موسیقی، اجرای دست جمعی موسیقی های فولکلور به صورت آواز گروهی هم تاثیرگذار روی بهبود حافظه بیماران و هم تاثیرگذار روی بهبود علائم افسردگی و اضطراب، که این رو پژوهش‌ها هم از این موضوع حمایت میکنن.
متشکرم از شما. در حقیقت انگار که این موسیقی به اون نقاط امنی که ما در پس ذهنمون داریم یا خاطرات شیرینی که داریم حتی در دوران کودکی ما رو پیوند میده و ما بله. رو دوباره به اون حالت امن.
بله درسته. بله کاملا.
بسیار از شما متشکرم. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که همراه ما هستید در نغمه صحت. متشکرم که شبتون رو با ما سهیم میشید. قبل از این که ادامه گفتگو رو داشته باشیم، امیدوارم که شما فیلم موقعیت مهدی رو تماشا کرده باشید، هم از این باب که در جریان گفتگوی ما بهتر میتونید قرار بگیرید وقتی موسیقی فیلم رو شنیده باشید و احساسش رو تجربه کرده باشید، همین که داستان برای شما به نوعی لو نخواهد رفت اگر هنوز فیلم رو ندیده باشید. اما الان میخوام از آقای سخاوت دوست عزیز یک سوال بپرسم و اون اینه که آقای سخاوت دوست، شما در موسیقی فیلم موقعیت مهدی موسیقی فولکلور آذری رو با ارکستر ترکیب کردید. در واقع ما نوای سازهای ایرانی به ویژه نوای آرام و حزن‌انگیزی رو میشنویم که با موسیقی غربی تلفیق میشه، اگرچه هم که موسیقی تلفیقی شاید خیلی جاها انتقادهای فراوانی هم بهش میشه، اما دقیقا مخاطب رو همراه خودش میکنه و در واقع انگار در صحنه پایانی که پیکر شهید در حال غوطه‌ور شدن و غرق شدن در دریاست، اون نوای موسیقی ما رو با عمقی همراه میکنه که در حال رخ دادن در این باره و اون حس کاتارسیسی که ایجاد میشه، اون روان پالایی که مخاطب بهش دوچار میشه، برای ما توضیح میدید؟
بله، برای این موضوع لازم است من چند مقدمه ذکر بکنم. در ابتدا بحث ترکیب موسیقی غرب و شرق شاید برای این موضوع مناسب نباشه، به این علت
این
که
نامگذاری برش بله مناسب بله. نباشه،
به این علت که ما صرفا خطه یا منطقه شکل‌گیری جنسی از موسیقی رو که مبتنی بر علوم آکوستیک هست غرب میدونیم و به این علت غربی میگیم، و الا همونطور که پیشتر هم اشاره کردم موسیقی مبتنی بر قوانین فیزیک آکوستیک حد و مرزی نداره. مثل اینه که به این علت جاذبه رو ایتالیایی بدونیم که مثلا گالیله به این موضوع اشاره کرد. نه، در واقع این چنین نیست. گسترش موسیقی به شیوهی که الان در جهان مرسومه، ولی خب بنمایش در غرب بوده، میشه گفت یکی از بهترین شیوه های گسترش. از این جهت ما میتونیم یک محتوای شرقی رو با شیوه و روش گسترش به اصطلاح موسیقی غربی ارائه بدیم، ولی در واقع این چنین نیست. اگر بخوام از گواه تاریخی صحبت بکنم، اولین اصول آکوستیک بعد از یونان در آثار فیلسوفان مسلمان به ویژه اخوان‌الصفا، آقای فارابی و ابن سینا دیده شده و حتی بنمایه های هارمونی که الان تحت عنوان هارمونی غربی مطرح میشه حداقل در حد گزاره های ابتدایی در آثار ابن سینا دیده شده.
بله.
و همین خاطر بحث غربی یا شرقی بودن اینجا یه مقدار نیاز به توضیح داشت که خدمتتون عرض کردم. اما در رابطه با بحث تلفیق این دو با هم با توجه به اون موارد که مصطلح شد، شاید بحث آکوستیک در موسیقی غرب با توجه به اینکه قدمت هزار ساله داره خیلی رشد کرده، خیلی به لحاظ تاثیرگذاری خب پیشرفته تر از موسیقی ایران و حتی شرق باشه. به این علت ما یک محتوای میشه گفت معنوی یا دارای معنای خاص رو با یک استایل و یک الگوی قدیم علمی ترکیب میکنیم و این رو تلفیق اسمش رو میذاریم. بنابراین خب خیلی مهمه که شما نسبت به هر دو گونه موسیقی، یعنی هم موسیقی جهانی به جای غربی بهتر بگم و هم موسیقی فولکلور یا محلی، آشنایی و شناخت داشته باشید.
درسته، بسیار از شما متشکرم. ممنونم که همراه ما هستید. شاهد گفتگوی من با جناب آقای سخاوت دوست و همینطور جناب آقای دکتر رستمی عزیز هستید. ما در طول برنامه امشب بخش های مختلف موسیقی فیلم موقعیت مهدی رو به شما تقدیم میکنیم، اثر فاخر جناب آقای دکتر سخاوت دوست عزیز. آقای دکتر رستمی، آقای سخاوت دوست به نکته خاصی اشاره کردن، این که ما حالا موسیقی فولکلورمون درسته به بخشی از خاطرات ما مرتبط هست، اما بخشی از هارمونی‌هایی هم هستن که برای انتقال عمیق احساسات ما از موسیقی‌های دیگر وام می‌گیریم و در این فیلم به خوبی نشون داده شده که چقدر مخاطب اتفاقاً اون رو پذیرفته و با جانش عجین شده. در اتاق درمان شما هم چنین اتفاقی می‌افته؟
ببینید، موسیقی یک زبان جهانی و بدون مرزه و فارغ از هر زبانی توی هر کجای دنیا که شما قرار داشته باشید، وقتی که با یک اثر موسیقیایی روبرو میشید، وقتی که با یک فیلم روبرو میشید و اینها همراه میشن با هم، فارغ از هر فرهنگی، زبانی و گویشی، اون موسیقی داره احساسات شما رو تحریک میکنه و عواطف شما رو داره تحریک میکنه و شما درگیر احساساتی میشید که با اون موسیقی دارید گوشش میکنید و همراهش میشید. و به همین خاطره و به همین دلیله که موسیقی فیلم اثر بسیار عمیقی رو روی مخاطب داره. من فکر میکنم که مخاطبا هم با این موضوع همراه باشن که موسیقی های فیلم، به خصوص موسیقی های فیلم های قدیمی که وقتی که در واقع توی ذهن ما حک شدن و وقتی که گوششون میکنیم، ما رو به خوبی میبرن به همون صحنه های فیلم ها، به همون قهرمانان داستان ها، دقیقاً برای ما تداعی میکنن و همون احساسات دوباره برای ما فعال میشه و ما باهاشون همزاد پنداری میکنیم. مثلا اگه بخوام به موسیقی های فیلم های ایرانی اشاره کنم، مثل موسیقی فیلم بوی پیراهن یوسف یا مثلا سریال روزی روزگاری، جنگ ستارگان، پدرخوانده، همه اینها وقتی که شما موسیقی رو مثلا توی یه کافه نشستید، توی ماشین نشستید، همین که موسیقی به صدا در میاد و پخش میشه، شما ناخودآگاه میرید توی همون تصویرهای فیلم با همون شخصیت ها همراه میشید و همزاد پنداری میکنید. و به همین دلیله که موسیقی فیلم همیشه نقش مهمی داشته و خیلی وقتا حتی میتونیم بگیم که شاید مخاطب اصلا فیلم رو بدون موسیقی شاید خیلی دیگه پذیرش نکنه و خیلی قبول نکنه.
به نوعی انگار تثبیت میکنه اتفاقی فیلم قرار بوده رقم بزنه. فکر میکنم در فیلم موقعیت مهدی هم دقیقا همین اتفاق میفته. آقای سخاوت دوست، انگار اون صحنه های هایانی دقیقا با موسیقی برای ما تثبیت میشه و به قول آقای دکتر رستمی عزیز، بدون موسیقی انگار بخشی از اون بیان الکنه. درسته؟
بله. حالا اگر بخوام دقیق خدمت شما عرض بکنم، بحث همراهی موسیقی با تصویر باعث شده که ما اساسا وارد یک ژانری بشیم به عنوان موسیقی فیلم در هنر. اینکه اینجا دیگه موسیقی به تنهایی نباید سخنی بگه، بلکه باید متمم و تکمیل کننده تصویر باشه. اینکه چگونه حالا این همراهی رو انجام بده، خب هر چقدر سنخیت بیشتر باشه، هر چقدر با احساسات و عواطف و هیجانات تصویر هماهنگ‌تر باشه، این وضعیت تناسب و هارمونی بهتر ایجاد میشه.
بسیار از شما متشکرم. شما نغمه صحت رو میشنوید و در این برنامه موسیقی فیلم موقعیت مهدی هر بار بخش هایش به شما تقدیم میشه. این بار هم بشنوید، به جانتون بنشینه. سپاسگزارم که همراه ما هستید و شب قشنگتون رو با نغمه صحت سهیم و شریک میشید. جناب آقای دکتر سخاوت دوست و جناب آقای دکتر رستمی عزیز اینجا همراه ما هستند. آقای سخاوت دوست، شاید یه نکته مهم در موسیقی فولکلور ما اینه که لزوماً موسیقی شادی نیست. نمیگم همه اون این ویژگی رو داره، ولی لزوماً همیشه موسیقی شادی نیست. ولی در این حال وقتی ما یک موسیقی فولکلور رو گوش میکنیم یا در یک فیلم به کار برده میشه، بعد از اون احساس سبوکی رو تجربه میکنیم. انگار یک انبساط خاطر درونی برامون اتفاق میفته. شما به عنوان یک آهنگساز این رو میتونید برای ما توضیح بدید؟
یکی از مهمترین مشخصه های موسیقی فولکلور اینه که آهنگساز مشخصی نداره. این میتونه خودش بیانگر این موضوع باشه که بستر شکل‌گیری این موسیقی یک بستر ناخودآگاه جمعی یا حتی خودآگاه جمعی بوده. به این علت کاملا در تناسب و سنخیت با احساسات و عواطف مردم اون خطه. به این خاطر خب ما میدونیم همه احساسات الزاماً بست ندارن، یه وقتای قبض دارن و به هر حال محزون هستن و در این حال اصالت دارن. به موسیقی فولکلور بحث گذر زمان وارد شده، تمپورال شده در اصطلاح، و از فیلترهای مختلف زمانی گذشته. پس بحث ناخودآگاه جمعی یا خودآگاه و همچنین بحث گذر زمان باعث شده که ما با یک جنس موسیقی خالص به لحاظ احساسی مواجه باشیم. به این علته که همین بحث غم‌انگیز بودن موسیقی فولکلور هم حتی منجر به کاتارسیس یا همون پالایش میشه.
متشکرم از شما آقای دکتر رستمی. فکر می‌کنم شما در این مورد صحبتی داشته باشید و علاوه بر نظرتون در مورد صحبت آقای دکتر سخاوت دوست، میخوام به ما بگید که از این موضوع ناخودآگاه جمعی یا خودآگاه جمعی در اتاقهای درمان استفاده میشه، در حقیقت به عنوان پشتوانه‌ای برای حمایت روانی فرد استفاده میشه یا خیر؟
درسته، آقای دکتر به خوبی اشاره کردن. اینکه توی موقعیت‌های جغرافیایی مختلف بر اساس احساسات و عواطفی که وجود داره توی مردمان اون مناطق، موسیقی اون منطقه هم داره حرف میزنه، صحبت میکنه. مثلا وقتی که به موسیقی مثلا نواحی جنوب یا سمت مثلا موسیقی قوم بلوچ مثلا گوش میکنید، موسیقی حزن‌انگیزی رو ممکنه شما بشنوید. خب وقتی که یه مقدار عمیق‌تر میشیم، وقتی یه مقدار به ناحیه جغرافیایی وقتی که نگاه میندازید، میبینید که خب موقعیتیه که موقعیت کوهستانی نیست، موقعیتیه که احساسات ناامنی تو مردمان زیاده، موقعیتیه که جنگ ها یا مثلا راهزنی ها بیشتره. این احساسات ناامنی انگار توی موسیقی هم داره خودش رو نشون میده. یا مثلا میرید به سمت مناطق کوهستانی، میبینید که موسیقی یه مقدار تمپوی بیشتری پیدا میکنه، انگار شادی بیشتری پیدا میکنه، انگار احساس ناامنی یا احساس امنیت مستقیم داره توی خلق و نظر هنری داره خودش رو نشون میده به صورت ناخودآگاه. یعنی ناهوشیار میاد اینجا داره کار خودش رو انجام میده توی هنرمند یا اون نوازنده یا آهنگسازی که داره کار میکنه و اون اثر رو داره خلق میکنه. توی اتاق درمان هم همین به همین صورت، یعنی مراجع کننده وقتی که داره با اون موسیقی فولکلور منطقه خودش وقتی که داره روبرو میشه، داره همراه میشه با احساساتی که همراه پدر بوده، همراه مادر بوده، و موسیقی که داره از ابتدا، یعنی سالهای اولیه شنیده شده، همراه شده، داره در واقع همزاد پنداری میکنه، احساسات و عواطفش داره بالا میاد توی اتاق درمان و حالا دسترسی پیدا میکنه به احساسات ناهوشیار خودش. و ما اینجا در واقع تجربیات احساسات مختلف برای ما در واقع یک بلون، یک کاتالیزور در واقع میتونیم ازشون استفاده کنیم.
و شما از این موضوع حمایت میکنید؟
بله بله. و میبینیم که در واقع مثلا با شنیدن یک موسیقی حزن‌انگیزی که مثلا مربوط به منطقه خودش هست، احساس غمش داره تجربه میشه یا احساس یا مضطرب میشه، یا مثلا بر اساس داستان یا تم اون موسیقی همه اون احساس، و حالا شروع میکنه به صحبت کردن. بله. حالا شروع میکنه به اینکه خب حالا چه احساس دقیقاً
قرار اتفاق بیفته. بسیار از شما متشکرم. شما شنوندگان عزیز هم همراه ما باشید، یعنی در پیامک به ما بگید که موسیقی فولکلور چه تأثیری در روح و روان شما میگذاره، یا موسیقی های فیلمی که از فولکلور استفاده کرده چقدر بر جان شما نشسته. 30102 راه ارتباطی ما و شماست. شما هم در این برنامه سهیمید.
حالا تجربه اینو داشتین که با گوش دادن به موسیقی مورد علاقتون احساس انرژی و انگیزه کنید یا با شنیدن یه قطعه احساس برانگیز اشکهاتون جاری بشه؟ اگه این احساس رو تجربه کردید، پس به خوبی میتونید قدرت تأثیر موسیقی روی روحیه رو درک کنید. احساس ناراحتی، بی‌حوصلگی و افسردگی میکنید، احتمالاً خوشحال میشید اگه بدونید با گوش کردن به موسیقی مورد علاقتون از این حال بد رها میشین، چون موسیقی به عنوان یک ضد افسردگی طبیعی میتونه تأثیر شگفتی بر روی روح شما بذاره. موسیقی روی بخش‌های مختلف مغز تأثیر میذاره. به همین خاطر هم هست که توسط بسیاری از متخصصان در بیماران افسردگی مضطرب استفاده میشه. وزن موسیقی، ریتم موسیقی، گام و اوج موسیقی همه در نواحی از مغز مدیریت و پرداخته میشه که با احساسات و خلق و خو در ارتباط هستن. اما از دیدگاه یک موسیقی درمانگر، تمهای موسیقیایی و سازبندی اونها چطور میتونه در ایجاد احساس مفید باشه؟ دکتر نسیم نوری، متخصص روانشناسی:
افسردگی اختلالیه که بدن، رفتار، افکار و خلق و خو رو تحت تأثیر قرار میده. معمولاً برای درمان افسردگی از تمهای فرح بخش استفاده میشه، یعنی قطعه های ریتمیک با ملودی های نسبتاً تندی که سرزندگی و نشاط رو به دور از هیجان زدگی البته القا میکنن. گاهی استفاده از ابزارهایی مثل پیانو در نواختن موسیقی میتونن در درمان افسردگی مؤثر واقع بشن. صداهای حجیم و صداهایی که میتونن صداهای محیطی رو ایجاد کنن.
نظر شما رو میخواییم در مورد حافظه تصویری بدونیم. چه اتفاقی برای این مخاطب در زمان گوش دادن به موسیقی فیلم و اتفاقات یک فیلم به وجود میاد که وقتی از سینما بیرون میایم احساس آرامش عجیبی به ما دست میده و حتی سالها بعد از تماشای اون فیلم وقتی اون موسیقی رو میشنویم ناخودآگاه حالمون بهتر میشه؟
در پاسخ به این سوالتون میتونم اینجوری بیان کنم که موسیقی ابزاریه که یه کارگردان میتونه با اون بعد دیگه ای رو به اثرش بده، عمق بیشتری رو به اون چیزی که میسازه و قصد ارائهش رو داره بده. موسیقی متن در سینما از ابتدایی که ایجاد شد برای تأیید و تشدید ایده های حسی داخل فیلم بود و کارگردان ها به وسیله موسیقی اتفاقات درون فیلم رو دراماتیزه تر می کنن اصطلاحاً. ببینید، ما یه اتفاقی رو در ساختار حافظه داریم به نام کدینگ یا کدگذاری اطلاعات ورودی. وقتی که کدگذاری اطلاعات ورودی در یه واقعی با چند حس همراه میشه، قرار گرفتن در معرض دوباره یکی از این حواس میتونه حواس دیگه ای رو که همزمان با این اتفاق شکل گرفته تداعی کنه و یه جورایی نقش تسهیلگر رو برای اون داشته باشه.
هر زمان که احساس ناراحتی و افسردگی میکنید، موسیقی میتونه شما رو از این حال خارج کنه. تحقیقات نشون میده که موسیقی به خاطر تواناییش در دگرگون ساختن بخشای مختلف مغز در بسیاری از تراپی ها و درمان ها مورد استفاده قرار میگیره.
ممنونم که همراه ما هستید و پنج شنبه شبتون رو با نغمه صحت سر میکنید. ما امشب در برنامه نغمه صحت در مورد تأثیر موسیقی فولکلور در موسیقی فیلم و تأثیرش بر سلامت روان با هم گفتگو کردیم. بخش پایانی گفتگوی ما هست. جناب آقای سخاوت دوست، نکته ای اگر هست بشنویم از شما.
خیر، ممنونم از شما و برنامه مفیدتون. فقط دعوت میکنم شنونده ها رو واقعا به بازگشت به ریشه ها، خصوصا در حوزه موسیقی، چرا که اینها از در گذر زمان به هر حال به یه وضعیت پایداری رسیدن و قابلیت این رو دارن که ایجاد پالایش بکنن در روح و روان و استیلا ببخشن توانایی های نفس انسانی رو.
متشکرم از شما. و جناب آقای دکتر آرش رستمی.
خیلی ممنونم از شما و آقای دکتر، بحث خیلی خوبی بود و اینکه چیزی که داریم میبینیم توی حالا مخاطبین امروز و به خصوص نسل جدید، ما می‌بینیم که خب مخاطبا یه مقدار دور شدن از موسیقی که مربوط به فرهنگ، اصالت، ریشه و موسیقی‌های بومی که وجود داره. حالا من می‌بینم که خب آهنگسازان، خواننده‌هایی که خب دوباره موسیقی‌های رو دارن بازخوانی می‌کنن، موسیقی‌های بومی رو دارن بازخوانی می‌کنن و خب طرفدارای خاص خودش رو هم پیدا کرده. ولی فکر می‌کنم که توی شنونده‌ها به نظرم این خیلی جا داره که فرهنگ سازی بشه، یعنی سوق بدیم افراد رو، نوجوانان رو به سمت شنیدن موسیقی درست و موسیقی سالمی که ارتباط بین فرهنگ، اصالت و شکل‌گیری هویت افراد رو به وجود میاره. یعنی ما خیلی ارتباط نزدیکی رو بین شکل‌گیری هویت توی نوجوانان و شنیدن موسیقی رو ما داریم میبینیم. میبینیم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی انتخاب‌ها، تصمیمات و هویت افراد. و چقدر خوب میشه که خب یه برنامه مثل برنامه نغمه صحت که داره این کار رو انجام میده و رسالت خودش رو به خوبی داره انجام میده.
متشکرم. با اینکه خیلی فرصت نداریم، فقط میخوام این نکته هم در موردش صحبت بکنیم. آقای دکتر رستمی، شما در اتاق درمان با کسانی که نسبت به موسیقی گذشته آشنایی دارند بهتر طی میکنید اون مراحل رو؟ در حقیقت کسی که اتصالی به موسیقی گذشته داره یا اینکه تفاوتی نمیکنه؟
قطعا که همینطوره. یعنی وقتی ما با بیمار و درمانجو وقتی که مواجه میشیم و به خصوص توی جلسات اول که خب هیچ زمینه مشترکی وجود نداره، ما دست رو میذاریم روی موسیقی هایی که ارتباط مشترکی وجود داره، یعنی توی خونه توسط پدر، مادر، خواهر، برادر یا شنیده شده یا اصلا به انتخاب خود فرد.
بله.
اینا انتخاب میشه، مثلا موسیقی رو میاره و پخش میکنه که باباش بیشتر علاقه مند بوده به شنیدن این موسیقی، یا خانواده خیلی طرفدار این نوع موسیقی بودن، یا موسیقی بوده که توی خانواده توی مراسمای مثلا خیلی خاص مذهبی یا شادی ها استفاده می شده و این پلی رو به وجود میاره برای دسترسی به احساسات فرد.
بسیار از شما متشکرم. از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم، جناب آقای دکتر سخاوت دوست، جناب آقای دکتر آرش رستمی. ممنون که همراه ما بودید. این نغمه صحت بود که با یک دنیا عشق و احترام به شما تقدیم شد و در آخرین بخش باز هم موسیقی میشنویم از موسیقی فیلم موقعیت مهدی و حس فوق‌العاده‌اش. این برنامه به همت و تلاش دوستان خوبم به شما تقدیم شد. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، مجری کارشناس میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی.
Cana gələndə, el usananda, şər kimi qeyrətə gələn ölməsin, həq yolunda ölən əbədi yaşar, ay görün bu yolda ölən ölməsin. Cana gələndə, el usananda, şər kimi qeyrətə gələn ölməsin, həq yolunda ölən əbədi yaşar, ay görüm bu yolda ölən ölməsin. Çalırsın mən yarəm,
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر سلام. امیدوارم هر جای ایران اسلامی که هستید تنتون سلامت باشه و به ناز طبیبان نیازمند نباشه. فاطمه رفیعی هستم، صدای بنده رو از بالا بلند بام ایران، استان چهارمحال و بختیاری میشنوید. خیلی خوشحالیم که در این برنامه همراهمون هستید. امروز قرار هست یکی از کارشناسان فوریت‌های پزشکی استان چهارمحال و بختیاری رو به شما معرفی بکنیم که یک سفری داشتن، سفری از عشق، و یک مأموریتی داشتن، مأموریتی همراه با عشق در کنار زائران امام حسین علیه السلام در نقطه صفر مرزی. با ما باشین.
احسان حیدری هستم، کارشناس فوریت‌های پزشکی، شاغل در اورژانس 115 شهرستان شهر کرد، پایگاه بیمارستان.
پیاده روی اربعین حسینی یک حرکت جمعی و سراسر عشق و واقع شدن در نقطه صفر مرزی شلمچه و خدمت کردن به زائرین آقا امام حسین، آقای حیدری رو نسبت به کار عاشق تر کرده.
در مورد اربعین حسینی از بیانات رهبر می‌فرمایند که این حرکت حرکتی عظیم و حرکت عشق و محبت است و ایشان فرمودند که تمامی دستندرکاران و ارگان‌ها باید حداکثر تلاش خودشونو بکنند تا